در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه سوم فروردین ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر است با 23 ماه مارس سال 2017 میلادی. بهترین درودها و شادباش‌های نوروزی همگی ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. شادباش‌های ما به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و مجله داریم یک ساعته که به تلاش و کوشش همکارانم هم تهیه شده و در صف نخست همین همکاران رضا جمالی است با دستی پر از خبر. با خبرها آغاز می‌کنیم.
ممنون، شب بخیر شنوندگان گرامی. در حمله‌ای در غرب لندن نزدیک ساختمان پارلمان بریتانیا دست کم 4 تن کشته و حدود 20 نفر دیگر زخمی شدند. فرد مهاجم عصر چهارشنبه با خودرویی پس از زیر گرفتن عابران پیاده بر روی پل وستمینستر خود را به داخل ساختمان پارلمان بریتانیا رساند و در آنجا یک افسر پلیس را نیز با چاقو زخمی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها فرد مهاجم در خارج از ساختمان پارلمان از سوی پلیس هدف قرار گرفت و کشته شد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که افسر پلیس مجروح و 2 تن دیگر از زخمی‌های حادثه روی پل وستمینستر به علت شدت جراحات درگذشتند. مقامات پلیس لندن این حادثه را تروریستی خواندند و گفتند که در حال حاضر عامل این حمله تنها یک نفر بوده است. جزئیات بیشتر این خبر در همین مجله خبری تقدیم شما خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه از سوی کاخ سفید منتشر شد، عید نوروز را به ایرانیان و تمام کشورهایی که آن را جشن می‌گیرند تبریک گفت. رئیس جمهوری آمریکا در این پیام نوروزی با ابراز خوشنودی از دوستی با ایرانیان مهاجر در آمریکا، آنها را از موفق‌ترین گروه‌های مهاجر در تاریخ معاصر ایالات متحده توصیف کرد. آقای ترامپ نوروز را برای تمام ایرانیانی که در چند دهه گذشته به آمریکا آمدند، احساس ویژه‌ای خواند که با آن در سرزمین آزادی شروع تازه‌ای را آغاز کردند. رئیس جمهوری آمریکا این گروه از مهاجران ایرانی را طیف وسیعی از اقلیت‌های مذهبی خوانده که به گفته او به میراث تاریخی خود عشق می‌ورزند. دونالد ترامپ در پایان از طرف خود و ملت آمریکا برای مردم ایران و تمام کسانی که نوروز را جشن می‌گیرند آرزوی آزادی، کرامت و رفاه کرده است. در پی انتقادهای آیت الله خامنه ای از عملکرد اقتصادی دولت 11 حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی به او اطمینان داد که کاستی‌های موجود را جبران کند. آقای روحانی در نامه خود که روز چهارشنبه در وبسایت رسمی ریاست جمهوری منتشر شده، تأکید آیت الله خامنه ای بر اجرای مستمر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مایه دلگرمی و موجب تشکر و قدردانی توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران در نامه خود با اعلام اینکه دولت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعتقاد عمیق دارد، از اختصاص نخستین جلسه دولت در سال جدید به موضوع تقسیم کار ملی برای جهش در تولید داخلی و افزایش اشتغال خبر داد. پلیس راهور ایران اعلام کرد که بعد از گذشت یک روز از آغاز سال جدید 145 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، موسی امیری جانشین رئیس پلیس راهور گفت که تا الان حدود 2950 تن در جریان این تصادفات نیز مجروح شدند. به گفته آقای امیری، بی‌توجهی یکی از دلایل اصلی تلفات رانندگی در جریان تعطیلات نوروز بوده است. و خبر آخر این که یک مقام رسمی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که اقدام کشورش مبنی بر ممنوع بودن حمل وسایل الکترونیکی از سوی مسافران 8 کشور عمدتاً مسلمان در هواپیماهای عازم به آمریکا به خاطر اطلاعاتی است که در هفته‌های اخیر از یکی از طرح‌های تروریستی یک شاخه القاعده به دست آمده است. این مقام آمریکایی که نام او ذکر نشده است به شبکه CNN گفت که گروه القاعده در شبه جزیره عربستان به دنبال پیشرفت روش‌های جاسازی مواد منفجره در باتری‌های لپ‌تاپ و دیگر وسایل الکترونیکی هستند و ممنوعیت جدید به خاطر اطلاعات تازه‌ای است که در این خصوص به دست آمده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روز چهارشنبه محوطه اطراف پارلمان بریتانیا در لندن صحنه خشونت و تیراندازی بود و دست کم 4 نفر کشته شدند. با لندن در تماس خواهیم بود. پیام تبریک نوروزی دونالد ترامپ به ایرانیان. حسن روحانی پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد اقتصادی دولتش در نامه‌ای به او نوشت که کاستی‌ها را جبران خواهد کرد. همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در حمله در غرب لندن نزدیک ساختمان پارلمان بریتانیا دست کم 4 کشته و حدود 20 نفر دیگر زخمی شدند. اجازه بدید که سری بزنیم به لندن. شهران تبری، کارشناس مسائل بریتانیا و نماینده پیشین شورای شهر در منطقه وست مینیستر، یعنی جایی که این اتفاق افتاده و پارلمان بریتانیا قرار داره، هم اکنون روی خط تلفن ماست. خانم تبری، به شما سلام میکنیم و از آخرین خبرها در این باره بشنویم.
منم به شما و شنوندگانتون سلام میکنم. آخرین خبرها این هستش که همونطور که گفتین 4 نفر کشته شدن، از جمله حمله کننده و 1 پلیس و 2 نفر که هویتشون خیلی معلوم نیست. 1 نفر زن بوده و 1 نفر دیگه هنوز اعلان نشده که چه کسی بوده. در ضمن 20 نفر زخمی شدن، عده به شدت زخمی شدن. 3 دانش آموز فرانسوی در میان اونها بوده که برای بازدید اومده بودن. این خبرهایی که این اتفاق افتاده. کلن این آدم از جنوب پل وستمینستر به طرف پارلمان می آمده و روی پل ماشین شروع میکنه و پیاده رو و افراد زدن، مثل همون اتفاقی که در فرانسه در نیس افتاده بود یا در برلین افتاده بود. همون مدل به مردم توی پیاده رو حمله میکنه و بعد با ماشین میاد به نرده های پارلمان میزنه، به اونجایی که در حیات پارلمان باز میشه و از اونجا پیاده میشه از ماشین و میخواسته بره توی حیات پارلمان که پلیس جلوشو میگیره، یک پلیس رو زخمی میکنه با کارد و بعد پلیس دیگه اون رو به ضرب گلوله مورد حمله قرار میده که بعدن کشته میشه. اون پلیس اولی هم که مورد حمله اون قرار گرفته بود کشته میشه. آخرین خبر این استش که تا نیم ساعت پیش، کمتر از نیم ساعت پیش، هنوز اعلان نشده بود که این فرد کیه، ولی این خیلی خبر عجیبی استش برای اینکه این آدم شناخته شده بوده. همه فکر میکردن این آدمیه که نمیشناختنش و سرخود این کار کرده، ولی الان معلوم میشه این یک تروریست شناخته شده بوده. اسم اصلیش هست تریور بروک و به اسم ابو عزالدین مشهور بوده. از سال 2000 در خود لندن متولد شده، در محله هکنی، از خانواده‌ای که اصلشون از جامائیکا بودن و این از سال 2006 فعالیت‌های تروریستی رو شروع میکنه. در سال 2008 به زندان میفته، تا ژانویه سال پیش در زندان بوده. بعد دیگه از اون معلوم نیست که از انگلیس میره و آخرین خبری که ازش داشتن این بوده که از مجارستان داشته به رومانی میرفته. در سال 2015 وقتی ازش ورقه هویت میخوان، قرآن رو نشون میده و اونجا دستگیر میشه، ولی بعد معلوم نیست که چطوری، هنوز اطلاعات در مورد این نیست که چطوری اونجا آزاد میشه و چطوری به بریتانیا برمیگرده. این اتفاق، این اطلاعاتیه که راجع به این آدم تا این ساعت میدونیم.
سپاسگزارم. ولی میخواستیم، اتفاقا این سوالی بود که میخواستیم مطرح کنیم، ممنونم که بهش پاسخ دادید پیشا پیش. اما در مورد تریسا می، نخست وزیر بریتانیا، ظاهراً به محل امنی منتقل شده و نگرانی از
بلافاصله با یک ماشین به شماره 10 دانینگ استریت که همون نزدیک مجلس بریتانیاس بردن محل امنی، ولی امشب و در مجلس رو بستن. تمام حدود بیش از 500 نفر تو مجلس موندن، همین الان هم هنوز هستن، هنوز اجازه ندادن خیلی ها بیان بیرون. و امشب قراره که کمیته اضطراری به اسم کمیته کبرا که بالاترین کمیته به اصطلاح کابینه بریتانیا هستش در موارد اضطراری و جنگ تشکیل میشه. این کمیته رو خانم تریزا می ریاستش به عهده اون هستش و قراره که بعد از و در این کمیته البته رئیس پلیس اسکاتلند یارد، رئیس MI6، MI5 و تمام کسانی که در رؤسای اطلاعاتی شرکت خواهند کرد و گزارش خواهند داد به نخست وزیر. و بعد از این کمیته نخست وزیر یک اطلاعی بیانیه صادر میکنه.
خانم تبری، خیلی کوتاه میتونیم بهمون بگین که آیا گروه دست کسی مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته؟
هنوز همچین چیزی اطلاع داده نشده، هنوز مسئولیتی کسی به عهده نگرفته. این اتفاقها، ببینید این یه آدم شناخته شده بوده، قبلا فکر کردیم شاید این شناخته شده نیست، برای اینکه در بریتانیا الان به قدری مسائل امنیتی شدید اعمال میشه و به قدری خوب اعمال میشه، همونطور که میدونید به محض اینکه این اتفاق افتاد به فاصله 5 دقیقه مامورای پلیس از همه جا ریختن به اونجا و جلوی این واقعه رو گرفتن. یعنی همکاری پلیس و مامورای اطلاعاتی و غیره بسیار بسیار قوی هستش و معلوم نیست چطور این از زیر دست اینا در رفته، برای اینکه تا حالا فکر میشد که یک فردی هستش همطور سرخود این اقدام رو کرده، کما اینکه در بریتانیا از این اتفاقا افتاده بود که یه فردی بهش میگن گرگ تنها که به جایی وابسته نیستش ولی تحت تاثیر این تبلیغات اسلامیستا قرار میگیره و دست به عملیاتی میزنه، ولی این آدم شناخته شده بوده و تو زندان بوده و در اومده بیرون و الان هنوز معلوم نیست خیلی پاسخ بدن که چرا این دنبالش، ولی با این حال با وجودی که فرد شناخته شده بوده و میدونسته در این جریانات واقف بوده، نتونسته اسلحه‌ای به دست بیاره، نتونسته
سپاسگزارم
کار
خانم تبری، سپاسگزارم از شما. شهران تبری کارشناس مسائل بریتانیا و نماینده پیشین شورای شهر در منطقه وست مینستر زنده و مستقیم با رادیو فردا همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در آمریکا رئیس جمهوری و قانونگذاران فرا رسیدن نوروز و آغاز سال نو ایرانی را گرامی داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود با تقدیم بهترین آرزوها برای ایرانیان، شهروندان ایرانی آمریکایی را موفق‌ترین جامعه مهاجر در تاریخ معاصر ایالات متحده نامید. نادر صدیقی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نخستین پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران با تأکید بر تاریخ و فرهنگ کهن ایرانیان، نوروز را جشن باستانی شگفت‌انگیز توصیف کرد و شهروندان ایرانی آمریکایی را نیز موفق‌ترین جامعه مهاجر آمریکا در تاریخ معاصر این سرزمین نامید. در پیام آقای ترامپ چنین آمده است: این هفته مایلم بهترین آرزوهایم را تقدیم کسانی بکنم که در گوشه و کنار گیتی جشن کهن نوروز را گرامی می‌دارند. میلیون‌ها تن ایرانیان، عراقیان، ترک‌ها، ساکنان آسیای جنوبی و آسیای مرکزی در چنین روزهایی با خانواده‌های خود گرد هم می‌آیند تا رسیدن بهار را جشن بگیرند. رئیس جمهوری آمریکا در این پیام با تشریح مفهوم نوروز در زبان پارسی اضافه کرده که نوروز فرصتی است برای گرامی داشت یک آغاز نو، بیان احساسی که به ویژه برای ایرانیان بسیار با معناست. ایرانیانی که در چند دهه اخیر به کشور ما مهاجرت کردند تا زندگی نوینی را در این سرزمین آزادی ها آغاز کنند. آقای ترامپ در ادامه نخستین پیام نوروزی خود در مقام ریاست جمهوری آمریکا اضافه کرده که طی سالها از دوستی بسیار زیبای ایرانی آمریکاییان لذت برده است. ایرانیان کسانی هستند که در تاریخ معاصر آمریکا موفق‌ترین گروه مهاجر به کشور ما را تشکیل می‌دهند. آنها با پیشینه‌های گوناگون مذهبی شامل مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و بهائیان هستند، ولی با یک ویژگی مشترک از میراث نیاکانی خود. در بخش دیگری از پیام آقای ترامپ آمده است که این گفته کوروش بزرگ، رهبر امپراتوری باستانی ایران مشهور است که آزادی شأن انسانی و دارایی جملگی بازتاب بزرگترین شادمانی برای بشریتند. اگر این سه را برای مردمان خود ارزانی دارید، عشق و علاقه آنها به شما همواره پایدار خواهد ماند. آقای ترامپ در پایان پیام نوروزی خود خطاب به ایرانیان و دیگرانی که در سراسر جهان نوروز را جشن می‌گیرند، از جانب خود و مردم آمریکا و به پیروی از خطابه معروف کوروش بزرگ گفته است که برای شما آزادی، شأن انسانی و دارایی آرزو می‌کنم. نوروز پیروز و شاد باد. امسال بزرگداشت نوروز و آغاز سال نو ایرانی با وسعت گسترده‌تری در پایتخت آمریکا برگزار شده و قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نیز در آیین‌های گوناگونی که از سوی سازمان‌ها و گروه‌های ایرانی برپا شده و می‌شود شرکت چشمگیری داشتند. از جمله در ضیافتی که از سوی سازمان پایا، گروه موسوم به امور عمومی ایرانیان آمریکایی در کاخ کنگره برپا شد، چارلی کریست از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگوی اختصاصی نوروز را تلیعه گسترش روابط دو ملت ایران و آمریکا نامید. در این گفتگو با اشاره به اینکه بین ایران و آمریکا این روزها روابطی برقرار نیست، از آقای کریست پرسیدم که برای تجدید روابط حسنه بین دو ملت چه می شود کرد؟
I just think we need to do what we're doing here tonight. We're breaking bread together.
فکر می‌کنم ما باید مانند امشب فرصت دیدار متقابل داشته باشیم. بسیار مهم است که رو در روی هم قرار بگیریم و از آنچه برای هر یک از ما مهم است آگاه شویم و مطمئن باشیم که این روابط با قلبی باز و فکری باز صورت می‌گیرد.
و سوال دیگر این که قانونگذاران آمریکایی مانند خود شما در این ارتباط چه سهمی می‌توانید ادا کنید؟
Well, I think it starts by coming here to celebrate
این گونه نزدیکی روابط با پیوستن به چنین گردهمایی‌هایی برای جشن نوروز شروع می‌شود که آغاز بهار است و روزی نو و فرصتی است برای گسترش دوستی‌ها. همچنان که من و شما امشب همدیگر را ملاقات کردیم و خوشحالم که شما اینجا هستید. رادیویی که شما در آن فعالید شنوندگان فراوانی دارد که به آنها امید می‌دهد.
You know, the radio that you broadcast can go and be heard by many and hopefully give them hope too.
و سرانجام تا چه اندازه شما امیدوارید؟
A hopeful Europe, a hopeful world. And
ما در جهانی سرشار از امید به سر می‌بریم. بسیار مهم است که امید را همچنان زنده نگاه داریم. هستند کسانی که ناامید سر بر بستر خواب می‌گذارند، ولی مهم است که ما امیدهای خود را با آنها تقسیم کنیم.
جشن‌های بزرگداشت آیین نوروز و فرارسیدن سال نو ایرانی در پایتخت ایالات متحده همچنان ادامه دارد.
رئیس جمهوری ایران روز دوم فروردین ماه دیروز و پس از انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عملکرد اقتصادی دولتش به او نامه ای نوشت و انتقادهایش را مایه دلگرمی خواند و قول داد کاستی‌ها را جبران کند. سمیرا قرایی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوم فروردین ماه و دو روز پس از پیام نوروزی آیت الله خامنه‌ای و انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت به وی نامه نوشت و گفت که کاستی‌های موجود را جبران خواهد کرد. پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران روز 30 اسفند و پس از لحظه سال تحویل از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و در آن عملکرد اقتصادی دولت چنین مورد انتقاد قرار گرفت.
من در سال اقدام و عمل که سال 95 بود از مسئولین محترم خواستم که ستادی برای اقدام و عمل تشکیل دادند. کارهای خوبی هم خوشبختانه انجام گرفت که گزارش اون رو به ما دادند، لکن اون چه که انجام گرفته است با اون چه مورد انتظار مردم و مورد انتظار ماست فاصله زیادی داره.
آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی روز اول فروردین ماه خود در مشهد نیز انتقادها در مورد عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی را ادامه داد.
اونچه که امروز برای ما مشهود است و مقابل چشممون می‌بینیم خلأهای اقتصادی ما خلأهای بزرگی است.
تا روز دوم فروردین ماه که حسن روحانی در نامه سرگشاده به او صحبتهایش و توجهاتش را مایه دلگرمی خواند و نوشت دولت در اولین جلسه خود رهنمودهای رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی را به اجرا خواهد گذاشت. حسن روحانی در نامه خود آورده است که دولت وی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعتقاد عمیق دارد و این اعتقاد به رشد چشمگیر در تولید داخلی و پیش گرفتن صادرات غیر نفتی بر واردات و شغل‌آفرینی کم سابقه انجامید است و در ادامه تاکید کرده که با هماهنگی بیشتر کاستی‌های موجود هم جبران خواهد شد. آقای روحانی در پیام نوروزیش نیز از عملکرد اقتصادی دولتش دفاع کرده بود.
اون چه به دست آوردیم در مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در سال گذشته، در 25 سال گذشته بی‌نظیر بود.
در میانه ناهمخوانی نظرات دولت و رهبر، حسن منصور کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که در ایران به واسطه وجود نفت از اساس نمیتوان از رشد اقتصادی گفت.
اقتصاد ایران یکی از نقاط قوت نظام اسلامی نیست. یعنی نظام اسلامی از روزی که سر کار اومده اقتصاد با آشفتگی و با بی‌لیاقتی اداره شده است. به این ترتیب در درون خود این نظام مقایسه کردن که در 25 سال بهتره از کارم به معنای خوب بودن نیست. در ایران رشد اقتصادی بستگی پیدا میکنه که چه مقدار نفت میفروشیم و در واقع رشدی در کار نیست. فروش نفت رو در تولید ملی به عنوان افزایش تولید حساب میکنیم.
اما نامه حسن روحانی لحنی که گزنده نیست و وعده به جبران و اشتیاق و هماهنگی می‌دهد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور ایران می‌گوید لحن نامه حسن روحانی و پاسخش به آیت الله خامنه‌ای پیرو لحن آرام رهبر جمهوری اسلامی است که نشان از مفاهمه‌ای دو سویه دارد.
لحن سخنرانی آیت الله خامنه‌ای به مراتب ملایم‌تر از انتظارات بود. حاوی انتقاد بود، اما از معدود سخنرانی های دو سال اخیر اوست که هیچ حمله مستقیمی به دولت نداشت. به تبع اون نامی آقای روحانی هم لحنی بسیار ملایم داره، توأم با نوعی قدردانی ذاتی و نوعی بزرگ داشت آقای خامنه ای، انگار که دو طرف به یک مفاهمه نوشته یا نانوشته رسیدن که تو احترام ما رو نگه دار و ما احترام تو رو. اگر بماند شاید بتونیم بگوییم وارد دوره آشتی کنان سیاسی خامنه ای روحانی شده ایم.
اما سوالی که همچنان بر جای مانده این است که چطور ممکن است میان رهبر و رئیس جمهور تا این اندازه اختلاف نظر در ارزیابی اقتصادی ایران در سال 95 وجود داشته باشد؟ آیا این اختلاف نظر سیاسی است یا پایه در سند و مدرک و آمار دارد؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور ایران میگوید
مفهوم اقتصاد مقاومتی از ابتدا شعاری انحرافی بود، در واقع چیزی بود برای بهانه‌گیری، برای منحرف کردن دولت آقای روحانی از شعارها و وعده هایی که به مردم داده بود. مفهوم سخنرانی آیت الله خامنه ای در مشهد هم این بود که بله، من میتوانم دولت روحانی رو برای 4 سال دیگه تحمل کنم، اما دولت به جای شعارهای حقوق بشری، به جای آزادی بیان، به جای آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی، رفع حس، رابطه با آمریکا، رابطه با غرب، باید بره دنبال یک نخود سیاه، نخود سیاهی به نام اقتصاد مقاومتی که نه ابعادش مشخصه و نه معلوم هست که چرا آیت الله خامنه ای این رو در 8 سال دوران آقای احمدی نژاد اجرا کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عصر روز سه‌شنبه اول فروردین ماه اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی بخش‌های مختلفی دارد که حمایت و قدردانی از تولیدکنندگان داخلی بخشی از این عرصه است و دولت در این زمینه در سال 95 اقدامات موثری انجام داده و مجلس نیز مصوبات خوبی داشته است. رهبر ایران سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کرده است و آنچه از ابتدای امسال مشاهده می شود تمرکز ویژه وی بر مسائل اقتصادی و اجرای شدن کامل اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که در کنهش ابزاری است برای مقابله با تحریم های اقتصادی ایران تا کمترین وابستگی را به خارج از کشور داشته باشد. این اقتصاد با تداوم اجرای برجام، برداشت شدن تحریم‌ها و جذب سرمایه قاعدتاً باید کمرنگ شود، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنان بر اجرای تام و تمام اقتصاد مقاومتی تاکید دارد.
از سمیرا قرایی می‌شنیدیم و نوبت می‌رسه به شنیدن از شما شنوندگان خوبمون، چرا که شما در تمامی بخش‌های خبری رادیو فردا از جمله همین مجله و در تمامی گزارش‌های ما یا اکثر اونها با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف آشنا می‌شدید، از جمله همین گزارشی که هم‌اکنون شنیدید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
جناب آقای خامنه‌ای، اگر من روباه بودم شما را آموزگار خود انتخاب می‌کردم. شما وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی، اجرا، عمل، تولید و اشتغال میکنی مثل اینکه خبر نداری رهبر انقلاب در مورد اقتصاد چه گفت. او تیشه به ریشه زد و شما تهمانده ریشه در خاک را سوزاندید. لطفاً اینقدر جانماز آب نکشید که مقصر اصلی شما نیستید.
آقای خامنه‌ای برای زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود حتی یه بارم نیومد ازش انتقاد کنه، ولی الان جالبه که برای رئیس جمهور روحانی همیشه میاد انتقاد میکنه.
رهبر معظم، مؤسس اصلی نابسامانی ها شخص خود جناب عالی هستید. مقصر را گردن دیگران نیندازید.
در این دنیای وارونه وارونه وارونه، آقای اردوغان از کشورهای اروپایی میخواهد که دموکراسی را رعایت کنند. حق حرفهای نشنیده. سعدی میفرماید چنان راه کج پیششان راست بود، راه راست به چشمشان کج نمود. آقای اردوغان، دموکراسی مورد نظر شما فعلا در جمهوری اسلامی ایران و روسیه که با شما مثلث جنایت را تشکیل دادند رعایت میشود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دولت آمریکا سیاست جدید این کشور در مقابل با گروه‌های القاعده و حکومت اسلامی در سوریه را اعلام کرد. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت که فشار بر گروه حکومت اسلامی و القاعده افزایش می‌یابد و آمریکا همزمان می‌کوشد تا یک منطقه ثبات موقت برای پناهندگان ایجاد کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه پس از سخنرانی در نشست مقام‌های ارشد 68 کشور شرکت کننده در ائتلاف جهانی مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه، در بیانیه حمله‌های تروریستی در نزدیکی کاخ پارلمان بریتانیا در لندن را به شدت محکوم کرد و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. آقای تیلرسون در اجتماع ائتلاف جهانی علیه گروه‌های داعش و القاعده که در کاخ وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن برپا شد، اعلام داشت که فشار ایالات متحده علیه این گروه‌ها در عراق و سوریه افزایش خواهد یافت.
While a more defined course of action in Syria is still coming together, I can say the United States will increase our pressure on ISIS.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که برای کمک به آوارگان جنگی جهت بازگشت به خانه هایشان در درون خاک سوریه یک منطقه ثبات موقت ایجاد می شود. آقای تیلرسون به جزئیات این طرح اشاره نکرد، ولی افزود که به این منظور آتش بس برقرار خواهد شد تا جنگ زدگان فرصت بازگشت پیدا کنند. رکس تیلرسون در سخنرانی خود در برابر وزیران خارجه کشورهای شرکت کننده در ائتلاف گفت هنگامی که اعضای گروه خلافت اسلامی یا داعش تلویزیون ها و یا کامپیوترهای خود را روشن کنند، نمونه هایی از توانایی مشترک 68 کشور و سازمان بین المللی را مشاهده خواهند کرد. افزود که به اتفاق ما مصمم به نابودی کامل داعش هستیم و ائتلاف ما برای متوقف ساختن داعش از ظهور دوباره و توقف بلند پروازی های جهانی آن و بی اعتبار کردن گفتمان ایدئولوژیک آنها متحد و یک پارچه و آماده حتی قوی تر شدن در این پیکار است.
In Iraq and Syria, our partners on the ground have liberated 50,000 square kilometers of territory from ISIS.
وزیر خارجه آمریکا گفت که در پیکارهای عراق و سوریه شریکان مؤتلفه آمریکا 50,000 کیلومتر مربع از سرزمین‌های اشغالی توسط داعش را آزاد کرده‌اند و نزدیک به 2.5 میلیون نفر از مردمان شهرها و روستاها نیز از چنگ گروه خلافت اسلامی رها شدند.
17 coalition members are producing content in 5 languages.
آقای تیلرسون افزود که 17 عضو از اعضای ائتلاف همینک سرگرم تولید پیام‌هایی به 5 زبان مختلف برای مقابله با فعالیت‌های داعش در شبکه‌های اجتماعی هستند. و افزود تا یک سال این تلاش‌ها موجب کاهش 75% از فعالیت‌های گروه خلافت اسلامی در شبکه‌های اجتماعی شد و فعالیت‌های توییتری نیز به میزان 475,000 کاهش یافته است.
Soon our efforts in Iraq and Syria will enter a new phase defined by a transition from major military operations to stabilization.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که به زودی تلاش‌های آمریکا در عراق و سوریه وارد مرحله تازه‌ای می‌شود که گذر از عملیات نظامی به مرحله ثبات است. او گفت در این مرحله کشورهای عضو ائتلاف به پاکسازی مناطق مین‌گذاری شده خواهند پرداخت که با برقراری سیستم‌های آبرسانی و برق توأم خواهد بود. در نشست واشنگتن، حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز گزارشی از عملیات آزادسازی موصل ارائه داد.
قبل ان اتی الى هذا الاجتماع قمت بزياره الى الجبهه في الموصل.
آقای العبادی گفت که پیش از دیدار واشنگتن از جبهه مقدم جنگ در موصل دیدن کرده و شاهد حضور کردها در کنار مسیحیان و مسلمانان در کنار ایزدیها و ترکمنها و شباکها که گروهی اقلیت عراقی است بوده که جملگی این افراد باورمند به عراق یک پارچه هستند و سرنوشت مشترکی را در این کشور دنبال می کنند. آقای عبادی افسود که این افراد علیه دشمن تروریسم می جنگند که در پی ایجاد تفرقه و اختلاف در عراق است. این مقابله مشترک عراقیان محکمترین پاسخ و نیرومندترین دلیل در برابر تلاش‌های داعش برای ایجاد تناقض در میان مردم عراق است که اکنون با شکست روبرو شده است. رسانه‌های آمریکایی در تحلیل‌های خود از نشست مقام‌های ارشد کشورهای عضو ائتلاف جهانی در واشنگتن می‌گویند که دولت دونالد ترامپ در حال پالایش کردن رویکرد نهایی خود در مقابله با خلافت اسلامی و گروه‌های دیگر است که احتمالاً با عملیات نظامی گسترده‌تر در سوریه همراه خواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ویژه گزارشی خواهیم داشت در مورد دنیای سینمای ایران و همچنین رسانه‌ها در سالی که گذشت و خبرهای ورزشی. اینها در پی اینکه پیام نوروزی اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران رو بشنویم.
سلام، اسماعیل کهرام هستم، شکاربان قدیمی شما. عید سعید نوروز باستانی ایرانی رو حضور شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. الان خیلی از کشورها هستن که ادعا دارن که نوروز در مملکت اونها آغاز شده، ولی دقت بکنید مقامات جهان وقتی که پیام نوروزی میفرستن در انتهاش به زبان فارسی هست که میگوین نوروز مبارک. عزیزانم، پدران ما وقتی که جشن نوروز رو بنا کردند، در فرصت و زمانی بود که زمان بیدار شدن طبیعت بود. شاید این انتخاب با رفتار مردمان آن زمان مطابقت داشت، یعنی مردم حرمت طبیعت رو داشتند. الان ما میبینیم که فصل نوروز، جشن نوروز مصادف هست با بیداری طبیعت، با زمان رستن طبیعت، با زمان رشد و نمو گیاهان، تخم‌گذاری پرندگان و یا زایمان پستانداران. بنابراین این جشن گرفتن ما اگر بی مبالات باشه، با کمال تأسف میتونه تأثیر بگذاره روی زندگی این جانوران، جانوران و گیاهانی که حیات ما به اونها و به وجود و سلامتشون بستگی داره. تقاضا دارم بیایید حرمت حیات رو حفظ بکنیم و در هنگام جشن و سرور نوروزی که حق ماست، نگران حال طبیعت، گیاهان و حیات وحش باشیم. نوروز پیروز.
پیام نوروزی اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران رو شنیدیم. و نوبت میرسه به این که ببینیم بر دنیای سینمای ایران در سال 1395 چه گذشت و چگونه سالی رو پشت سر گذارده. بابک غفوری‌آذر.
سال 1395 در مجموع سال موفقی برای سینما ایران بود. روند افزایش فروش فیلم‌ها و حضور تماشاگران در سالن‌ها که از سال 94 آغاز شده بود، در سال 95 نیز ادامه پیدا کرد و فیلم فروشنده با دریافت جوایز معتبر توانست بار دیگر سینما را به عنوان پدیده‌ای جریان‌ساز و بحث‌انگیز به سطوح اصلی جامعه ببرد. در همین حال تغییر مدیریت سینمایی از حجت الله ایوبی به محمد مهدی حیدریان از اتفاقات غیر منتظره‌ای بود که در روزهای پایانی این سال روی داد. فروش فیلم‌های ایرانی در سال 1395 از 150 میلیارد تومان فراتر رفت که بالاترین میزان درآمدی برای سینمای ایران محسوب می‌شود. در این سال همچنین رکورد فروش تاریخ سینما ایران با استقبال قابل توجه از فیلم فروشنده شکسته شد. این فیلم در مجموع نزدیک به 16 میلیارد تومان فروش کرد. 5 فیلم دیگر، من سالوادور نیستم، 50 کیلو آلبالو، سلام بمبئی، ابد و یک روز و بارکد هم فروشی بالاتر از 10 میلیارد تومان در سال 95 داشتند. ابوالحسن داوودی نویسنده و کارگردان که پیشتر مسئولیت ریاست شورای صنفی نمایش را هم بر عهده داشت، درباره دلایل استقبال تماشاگران از فیلم‌ها در سال 95 چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم در تداوم اتفاقی بود که 32 سال گذشته افتاد، یعنی اینی که انگار مردم یه آشتی دوباره‌ای رو با سینما کردن و سینمایی رو که به هر حال بر اثر سیاست غلط کاملاً داشت می‌رفت که از پرونده تفریحات مردم پاک بشه، دوباره به خصوص حالا نسل جوان‌تر بهش توجه کرد و طبعاً این اتفاق که افتاد همراه با شرایطی بود که خود به خود یک مقداری فضای امیدوارانه تری به وجود اومده بود. امسال هم که ادامه پیدا کرد بیشتر ناشی از یک جور تغییر فضای نمایشی بود و این هم بخشیش مربوط به این پردیس‌های جدیدی بودش که با فاصله بیشتری از هم داشتن افتتام دادن و بخشیش یک جور تغییر نگاه مردم بود، استقبال از فیلم‌ها و رفتن به طرف فیلم‌ها، فرهنگ سینما رفتن اصولاً یه مقدار تغییر کرد.
به جز روند افزایش استقبال از فیلم‌ها، کسب جایزه اسکار که با فیلم فروشنده به دست آمد دیگر اتفاق مهم سال 95 سینمای ایران بود. فروشنده در کنار کسب 2 جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم کن، با اسکاری که در بخش بهترین فیلم خارجی زبان گرفت، ایران را وارد جمع کشورهایی که 2 اسکار گرفتند کرد. جدا از انبوه مباحث و نظراتی که درباره این جایزه و دلایل اهدایش مطرح شد، راهیابی دوباره سینما به اصلی ترین موضوعات سیاسی و اجتماعی ایران و حتی کشورهای دیگر به گفته ابوالحسن داوودی نشان دهنده ظرفیت‌های سینمای ایران بود.
این تصویری که به هر حال این اسکار دوم به وجود آورد، فقط تصویر سینما ایران نبود، تصویر یک هویت ایرانی بود که خیلی آرا اولا همراه خودش کرد. ثانیاً شرایط رو به وجود آورد که اگر مسئولین دیپلماتی کشور ده‌ها یا صدها میلیارد هم حتی هزینه می‌کردن، نمی‌تونستند این تصویر رو توی عامه مردم جهان و به خصوص خود آمریکایی‌ها به وجود بیارن. سینما ایران همیشه این ظرفیت رو داشته. منتها در سال‌های این برخوردهای سیاسی متفاوت و نوع تصویر که جناح‌های مختلفی که روی کار بودن یا قدرت آشکار و پنهان رو داشتن در کشور براش به وجود آوردن، بر اساس اون محدودیت‌ها یا بر اساس اون آزادی‌ها تونسته موقعیت خودش رو تثبیت بکنه یا اینکه در انزوا فرو بره. مطمئنم که سینما ایران هنوز خیلی از ابعادش مثل کوه یخی که توی آب هست، خیلی از ظرفیتش آشکار نشده. شاید در سایه یک دیپلماسی فرهنگی درست هستش که میتونه این بخش عظیم آشکار بشه و مثل همون اتفاقی که راجع به اسکار افتاد بیاد و به عنوان رکن اصلی همون چیزی که ما سالهای سال گفتیم، تفسیر فرهنگی ایران، تفسیر فرهنگی هویت ایرانی و هویتی که مبناش بر لاچهره یک ملت چند هزار ساله هست، این رو بتونه به جهان بده و باعث بشه که این ثبات و این شرایطی رو که همه هموطنان ما میطلبند بتونه تو این بحرانی که توی جهان هست به وجود بیاد.
سینما ایران در سال 95 دور از حاشیه هم نبود. یکی از مهمترین آنها صدور دستورهای قضایی متعدد برای توقف نمایش چند فیلم مختلف بود. فیلم‌هایی که تبلیغاتشان از شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان جم پخش شده بودند و دادستانی با صدور دستوراتی خواستار توقف نمایش آنها شد. عادت نمی‌کنیم و مشکل گیتی از جمله فیلم‌هایی بودند که اکرانشان برای چند روز به دنبال صدور این دستورات متوقف شدند. هرچند این دستورات با مذاکرات وزارت ارشاد معلق شدند، اما باعث ورود هرچه بیشتر قوه قضاییه به مسائل داخلی سینما شدند. ابوالحسن داوودی درباره این اتفاق حاشیه‌ای سال 95 چنین تحلیلی دارد:
این احساس احساس شک و احساس عدم اطمینانی که توی نگاه خیلی از مسئولین نظام وجود داره نسبت به سینما باعث میشه که سینما هیچ وقت نتونه به اون ظرفیتی که داره برای اینی که بتونه در سایه و در اندازه همون محدودهای قانونی خودش بتونه فضای بازتری رو به دست بیاره. توی یک شرایطی که ما فیلم‌هایی داریم که در خود ایران تولید میشه کاملا بر اساس محدوده قانون اساسی و همچنین قوانین متعدد، اگر اینها این امکان رو پیدا بکنن بدون اینکه هیچ مثلا یک فریم اضافه بشه بخوان امکان فقط ارتباطی رو با مردم برقرار بکنن، خب طبعا این جنس استفاده رو بر اساس منطق باید نظام جمهوری اسلامی ازش حمایت کنه. این چیزی که اتفاق میفته در واقع برخورده با سینما نیست، عملا مشکل مسئولینی که با این قضیه برخورد میکنن مشکلشون برخورده با خود اون رسانه ها. ولی وقتی رسانه وجود داره عملا امکان برخوردی هم به اون شکل باش در طول این سالها نشون داده شده وجود نداره، پس عقل سلیم حکم میکنه که اگر اینها میان این فیلمها رو حمایت میکنن و راه ارتباط نزدیکتر اینها رو با تماشاگر برقرار میکنن، عقل سلیم هم حکم میکنه که یه شکلی از این استقبال بشه یا حداقل استقبال نمیشه، خیلی مانع و راضی براش به وجود نیاد.
متوقف شدن نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو به دنبال افزایش انتقادهای از مضمون و نوع پرداخت آن به مفاهیم اخلاقی از دیگر حاشیه‌های سال 95 بود. این فیلم که به عنوان یکی از آثار اکران نوروزی فروش موفقی در هفته‌های ابتدایی سال داشت، به تدریج با انتقادهای از سوی جریان‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان مواجه شد که آن را نشانه‌ای از آنچه بی‌بند و باری فرهنگی می‌خواندند تلقی کردند. شدت گرفتن این انتقادها باعث توقف نمایش آن با دستور علی جنتی وزیر وقت ارشاد شد و عرضه نسخه نمایش خانگی آن هم ممنوع شد. سال 95 هیچ کدام از فیلم‌های دارای پروانه نمایش از سال‌های قبل مانند خانه دختر، عصبانی نیستم و رستاخیز اکران نشدند و فیلم آخر عبدالرضا کاهانی با نام ارادتمند نازنین بهار تینا نیز به دلایل نظارتی پروانه نمایش نگرفت و توقیف شد. چند فیلم دیگر هم با نمایش داده نشدن در جشنواره فیلم فجر عملاً به جمع این فیلم‌ها پیوستند. از جمله آنها کاناپه ساخته جدید کیانوش عیاری بود که به دلیل استفاده از کلاهگیس برای بازیگران زن سرنوشت مبهمی دارد. وضعیت فیلم‌های چون هجوم و لرد نیز نامشخص است. از نظر کیفی نام چند فیلم بیشتر در سال 95 شنیده شد. به جز فروشنده که شاخص‌ترین فیلم سال بود، ابد و یک روز ساخته سعید روستایی، ایستاده در قبار ساخته محمد حسین مهدویان و اژدها وارد می‌شود به کارگردانی مانی حقیقی با استقبال بیشتر منتقدان مواجه شدند. پیرامون مضمون و پرداخت فیلم‌ها در سال 95 بیش از هر چیز درباره موج فیلم‌های متأثر از ساخته‌های اصغر فرهادی صحبت شد. منتقدان فیلم‌های مختلفی را به عنوان آثاری متأثر از جریان سینمای فرهادی شناسایی کردند و گروهی حتی نسبت به فراگیرتر شدن این جریان هشدار دادند. هومن داوودی نویسنده و منتقد سینمایی درباره این جریان چنین تحلیلی دارد:
این جریان اوجش رو چند سال پیش به نظر من گذروند و الان از اون حالت تقلید خارج شده و اون تأثیری که در بلند مدت حادث میشه اتفاق افتاده و از خودآگاه رفته به سمت ناخودآگاه سینما درهای ما، که همچنین پارسال مثلا دیدیم فیلم ابد و یک روز دقیقا یک مثال موردی بسیار خوب در مورد تأثیر فرهادی و ناخودآگاه فیلمسازهای ما بود. یعنی اونهایی که واقعا این نگاه به فیلمسازی و این روش فیلمسازی آقای فرهادی تأثیر گذاشته برشون و اونها رو بدون اینکه خودشون بخوان به یه سمتی سوق میده. حتی خود آقای فرهادی هم در فیلم آخرش، در فیلم فروشنده، از اون مدل فیلمسازی خودش فاصله گرفته و انگار عبور کرده از اون مدل فیلمسازی خودش و وارد حیطه‌های تازه‌ای شده، هم در مضمون، هم در ساختمان تصویری فیلمش و در میزانسن و در همه چیز.
سال 95 از نظر تعداد سینماگران شناخته شده در گذشته سال غمباری بود. عباس کیارستمی، فیلمساز نام‌آور، در تیر ماه این سال در پاریس درگذشت. داوود رشیدی، بازیگر شناخته شده، علی معلم، جعفر والی، حسن جوهرچی، فرج الله سلحشور، دنیا فنی‌زاده و محمد زریندست از دیگر سینماگران درگذشته در سال 95 بودن.
سینمای ایران در سالی که گذشت کاری بود از بابک غفوری آزاد. آن بعد میرسه به خبرهای ورزشی و شما ورزش دوستان که به اندازه کافی صبر کردید. بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه آخرین تمرین خود را در ورزشگاه جاسم بن حمد در شهر دوحه مرکز قطر برگزار کرد تا خود را برای بازی با تیم ملی فوتبال این کشور که تا کمتر از 24 ساعت دیگر آغاز می شود آماده کند. دیدار ایران و قطر در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه برگزار می شود. روز چهارشنبه سرمربیان دو تیم در نشست خبری پیش از مسابقه پس از حاشیه‌های گوناگون هر دو از پیروزی سخن گفتند. خورخ فوساتی سرمربی اوروگوئه قطر گفت به دنبال امتیازات از دست رفته است و پیروزی بر ایران. کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران نیز گفت به دو چیز فکر می‌کند: پیروزی در مسابقه پنجشنبه و راهیابی به جام جهانی 2018. ایران و قطر بازی رفت خود را در گروه آی آسیایی سال گذشته در تهران برگزار کردند که یک دیدار پرحاشیه و جنجالی نیز بود و در نهایت ایران 2-0 برنده شد. در این گروه شش تیمی ایران با 11 امتیاز در سطح جدول ایستاده. نزدیکترین رقبای ایران کره جنوبی و ازبکستان به ترتیب با 10 و 9 امتیاز دوم و سومند. سوریه با 5 امتیاز چهارم و قطر با 4 امتیاز در رده پنجم قرار دارد، بالاتر از تیم آخر جدول یعنی چین 2 امتیازی. دیدار ایران و قطر ساعت 20:30 دقیقه پنجشنبه به وقت ایران در دوحه آغاز می شود. در فوتبال زنان، تیم ملی فوتبال دختران زیر 19 سال ایران در تورنمنت بین المللی سوچی در روسیه با پیروزی بر تیم اسلوونی ورود خود را به مرحله حذفی این مسابقات قطعی کرد. برد ایران در این بازی با نتیجه 1-0 به دست آمد. دختران فوتبالیست ایران پیش از این تیم‌های کراسنودار روسیه و قزاقستان را نیز در مرحله گروهی برده بودند. یک ورزشگاه 15,000 نفری که ساختمان آن بیش از 10 سال طول کشید در بیرجند واقع در خراسان جنوبی گشایش یافت. مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان که در مراسم گشایش این ورزشگاه شرکت کرده بود از مقامات محلی و بخش خصوصی کمک خواست تا بیرجند و به طور کلی خراسان جنوبی صاحب یک تیم در یکی از لیگ‌های فوتبالی کشور شود.
مسئولین استان و فعالان اقتصادی کمک بکنن به عنوان اسپانسرای این هیئت‌ها، یواش یواش اینها بتونن با صعودهایی که میکنن به رده‌های بالاتر وارد لیگ‌های مناسب تر بشن.
ساختمان ورزشگاه 15,000 نفری بیرجند با هزینه 26 میلیارد تومان در سال 1385 آغاز شد و بیش از 10 سال طول کشید. و در اروپا امشب چند بازی دوستانه میان برخی تیم‌های ملی آغاز شده است که هم‌اکنون ادامه دارد. از مهمترین آنها دیدار تیم ملی فوتبال آلمان با تیم ملی فوتبال انگلیس است که در دورتموند در حال برگزاری است. همینطور در شهر ادینبورگ، اسکاتلند و کانادا به میدان رفتند. در جمهوری چک نیز تیم ملی فوتبال این کشور پذیرای تیم ملی فوتبال لیتوانی بود که این مسابقه ساعتی پیش با نتیجه 3-0 به سود جمهوری چک پایان یافت. هر سه گل جمهوری چک در نیمه دوم زده شد.
حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران گزارش می داد. و ما رسانه ها و دستاندرکاران اون چگونه سالی رو تجربه کردن یا به عبارت دیگه وضعیت آزادی بیان در سالی که گذشت چگونه بود؟ مهتاب وحیدی راد با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره گفتگو کرده است.
آقای معینی، اجازه بدید مرور وضعیت آزادی بیان در ایران رو با وضعیت روزنامه‌نگاران شروع کنیم. در روزهای پایانی سال 95 چند روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند و به گفته گزارشگران بدون مرز ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. با توجه به اینکه گزارش‌های شما بر مبنای آمار تهیه میشه، تعداد بازداشت‌ها در سال گذشته خورشیدی افزایش پیدا کرد؟
می توان گفت افزایش پیدا کرده است، چرا که تعداد روزنامه نگارانی که زندانی شدند با محکومیت، این تعداد نسبت به سال گذشته بنابر آمارهای ما نزدیک به 14% افزایش داشته است. در کنار آن، در سال گذشته احضارهای غیرقانونی بیشتر بود و به نوعی کنترلی دیگر اعمال می شد.
الان شما آماری دارید از تعداد روزنامه نگاران و وبنگاران زندانی در ایران به تفکیک؟
پس از آزاد شدن آقای سامان ظفرزای میتونیم بگیم که در ایران امروز 15 روزنامه نگار و 14 وب نگار زندانی هستند که این تعداد برخی در سالهای گذشته زندان بودند و مدت محکومیت خودشون رو میگذرونند، به مانند آقای محمد صدیق کبودوند به عنوان روزنامه نگار زندانی و برخی دیگر نیز در طی سال بازداشت شدن در انتظار محاکمه هستند، به مانند خانم طاهره ریاحی که در آخرین ماهای سال گذشته بازداشت شدند.
آقای معینی، با توجه به اینکه شما خیلی دقیق پیگیر وضعیت روزنامه نگاران و بازداشت اونها در ایران هستین، معمولاً چه اتهامی برای اونها مطرح میشه و روند دادرسی این روزنامه نگاران از زمان بازداشت تا زمان صدور حکم به چه صورت طی میشه؟
اتهام هایی که طی سالهای گذشته به خبرنگاران زده اتهامات بسیار متنوع به نوعی و در این حال میتونم بگم غیرقانونی یا ناموجه است. تبلیغ علیه نظام در صدر این اتهام ها قرار میگیره که تعریف آنچنانی ندارد با توجه به وضعیت و کار روزنامه نگاران، و سپس اقدام علیه امنیت ملی است که آن هم با توجه به مسئولیت های روزنامه نگاری با آنکه در قانون های جمهوری اسلامی تعاریف متعددی داره اما در این رابطه مشخص نیست. برای مثال معلوم نیست که یک روزنامه نگاری که یک مطلبی رو برای روشنگری درباره وضعیت شهرداری می نویسد و سپس بازداشت می شود، چرا این را می توان تبلیغ علیه نظام دانست یا حتی اقدام علیه امنیت ملی. این گونه اتهامات هستند تا برخی اتهامات دیگر که به مانند جاسوسی که هیچ وجاهت قانونی نداره. من اینجا یک تذکرم بدم، تا کنون علارغم دادگاه‌های در اصل نامنصفانه‌ای که با معیارهای داخلی و موازین بین المللی منطبق نیستن، حتی در این دادگاه ها هم این گونه اتهام ها به خبرنگاران اثبات نشده. قاضی می توانسته یا توانسته از یک رأی یا حکم سنگین بدهد اما عملا بیشتر با نظر مقامات امنیتی این اتهام برای خود قاضی ثابت شده و اونو به حکم تبدیل کرده.
در مورد افرادی که گزارشگران بدون مرز اونها رو شهروند وبنگار یا فعالان شبکه‌های اجتماعی مینامه، وضعیت در سال گذشته به چه صورتی بوده؟
شهروند وبنگاران با توجه به گسترش خاصی که در عرصه شبکه‌های اجتماعی در ایران هست، بیشتر از روزنامه نگاران قربانی می‌شوند. در بسیاری از موارد حتی آمار دقیق آنچنانی نیست برای اینکه اتهام روشن و مشخصی نیست. به عنوان مثال در طی سال گذشته ما 4 سری بازداشت‌های وسیع در شهرستان‌های مختلف داشتیم. 140 نفر، 70 نفر، 20 نفر، 30 نفر که این مجموعه می توانند برخی در رابطه با جرایم رسانه‌ای یا جرایم رایانه‌ای بنابر قانون باشه، مثل کسانی که هک کردند یا اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند، ولی در بخشی آنجایی که مسئله اطلاع رسانی است، یعنی آن شهروندی که به عنوان وظیفه اطلاع رسانی بیانیه میده یا خبری رو پوشش میده، به این عنوان در میان آن مجموعه اتهام ها گم میشه. اما در طی سال گذشته تعداد بازداشت ها با توجه به آمارهایی که خود پلیس فتا و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی دادن، این آمار بسیار افزایش پیدا کرده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند ماه پیش منشور حقوق شهروندیش رو منتشر کرد که مورد توجه بسیاری از مدافعان حقوق بشر هم قرار گرفت. در ماده 29 این منشور اعلام شده که هیچ مقامی حق نداره برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار مطالب در صدد اعمال فشار بر مطبوعات و رسانه‌ها بر بیاد. شما فکر میکنید که این منشور ضمانت اجرایی داره؟
خود انتشار این منشور گامی به پیشه، اما عملا ضمانت اجرایی نداره. اگر ضمانت اجرایی داشت، خب خیلی ساده امروز باید بپرسیم که خانم هنگام شهیدی برای چه بازداشت شده و بنابر همین حقوق شهروندی چرا ایشان را به سلول های انفرادی بردند. اما به شکل عمومی این نبود تضمین برای اجرا و مسئولیت گریزی ریاست جمهوری، چون خود این بخش حقوق شهروندی در رابطه با اجرای قانون اساسیه، ریاست جمهوری نیست مسئول اجرای قانون اساسیه. امروز قاطعانه میتونستم بگم اگر این مسئولیت رو انجام میدادن بسیاری از این روزنامه‌نگاران و شهروند و نگاران و به شکل کلی زندانیان عقیدتی و سیاسی آزاد میشدند.
خب آقای معینی، در ماده 26 منشور حقوق شهروندی حسن روحانی بر حق آزادی بیان تاکید شده و گفته شده که مثلا روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی باید آزادی بیان داشته باشند. در سالی که گذشت دولت تونست اقداماتی انجام بده؟
آخرین نمونه‌ای که من میتونم مثال بزنم در شهر قم اتفاق افتاد، برخلاف همین نوشته خوب منشور، عملاً روزنامه شاخه سبز در شهر قم توقیف شد بدون هیچ چارچوب حقوقی. اما ورای آن، من آنچه که مورد نظرمه در 38 سال گذشته است، واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است. در هر دوی این سند اصل‌های 19 بر آزادی اطلاع رسانی، آزادی بیان و اندیشه تاکید دارند. اما عملاً کارکرد نظام در این باره مغایر با هم قوانین ملی و هم نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است.
به جز نشریه‌ای که اشاره کردید در قم، مورد دیگه‌ای از توقیف نشریات ما در ایران داشتیم طی سال گذشته؟
در طی سال گذشته در حدود 8 رسانه، چه به شکل مقطعی و چه کامل، توقیف شدند. واقعیت رو من بخوام بگم، آنچه که در ایران امروز و این روزها و سالها سر اثر می‌گذرد، جلسات دوشنبه‌های هیئت نظارت که هر بار بسیاری از فعالان رسانه‌ای منتظرند که بیشتر خبر توقیف بیاد. اما در مجموع آنچه که اتفاق می‌افته نوعی توبیخ. این توبیخ روزنامه‌ها تنها لازم نیست که توقیف بشوند. سیستم اداری سانسور، یعنی همان نه نهادی که در سالهای گذشته نیز مسئول سانسور بودند، از شورای امنیت ملی تا دادستانی تا دیگر نهادهای امنیتی، اعمال نظر و اعمال سلیقه حتی در رسانه ها انجام میدن. این تهدید هاست که بیشتر میتواند موجب سانسور و خود سانسوری در روزنامه ها شود. اگر روزنامه ها کمتر توقیف شدند به دلیل نبود سانسور نیست، اتفاقا به دلیل یک مقدار زیادی محافظه‌کار شدن آنها از ترس سانسور و توقیف است.
فیلترینگ و ایجاد محدودیت برای دسترسی به اطلاعات آزاد توسط مقام‌های ایران طی سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز بوده. با توجه به استفاده گسترده شهروندان ایران از تلفن‌های همراه هوشمند و اپلیکیشن‌های مختلف از جمله تلگرام که این روزها استفاده از اون رواج زیادی توی ایران پیدا کرده، اساساً در این شرایط امکان سانسور و جلوگیری از چرخش آزاد اطلاعات در ایران وجود داره؟
من فکر میکنم اصراری و که بخشهایی از نظام جمهوری اسلامی برای سانسور در عرصه اینترنت دارن ناموجه، غیر علمی و غیر عقلانه است. حتی یعنی در زمانی که شما به خوبی اشاره کردید که عملا این پیشرفت ها حاصل شده، هیچ دلیلی و هیچ نیروی نمیتواند مقاومت کند. همه میدانند که امروز بخش عمده ای از مقامات مسئول جمهوری اسلامی از این رسانه ها استفاده میکنند و پرسش بسیاری از شهروندها، چون پرسش ما و برخی از دیگر نهادها این است که آیا به عنوان مثال رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران آقای احمدی نژاد یا حتی خود آقای روحانی امروز از فیلتر شکن برای استفاده از توییتر استفاده میکنند؟ آنچه که مشخص هست این است که امروز با شلاق، با زندان نمیتوان با تکنولوژی مدرن مبارزه کرد، میتوان سرکوب کرد، ولی نمیتوان دهانها رو بست، نمیتوان از این تکنولوژی به کنار ماند.
رسانه ها و دست‌اندرکاران آن چگونه سالی را تجربه کردند؟ یا به عبارت دیگه وضعیت آزادی بیان در سالی که گذشت چگونه بود؟ مهتاب وحیدی راد با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگو می‌کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
عزیزان شنونده رادیو فردا، در این آغاز سومین روز از فروردین ماه سال جدید سال 1396 خورشیدی، امیدواریم که ساعت خوب و
روز و ماه و سال خوبی در انتظارتون باشه. خدا نگهدارتون باشه و به زودی همکارم رضا جمالی با خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار.